بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم. عرض میشد که خیلی از آیات هست، اینها ظاهرش معنایی داره که جای خودش محفوظه. به اضافه اون ظاهر عرض میکردیم که متنی داره، تعویلی داره، باطنی داره. خیلی از آیات اینجوریه و این تعویل و باطن هر روز تکرار میکردیم که به گونه ای نیست که از ظاهر استفاده بشه. اگر از ظاهر استفاده بشه بحث نیست، تعبیل نیست. اشاراتی گاهی از آیات بر اثر دقت تدبر بهتر انسان میفهمه، اونو تعبیل نیست. لطایفی میفهمد، اونو تعبیل نیست. ولی تعبیل چیزیست که از ظاهر استفاده نمیشه. لذا گفتیم که از کسی قبول میشه که موقعیت خاصی داشته باشد از معصومین علیهم السلام و الا که خیر و توضیحاتی گاهی بیشتر داده شده بود. حالا از اون آیات این آیه شریف هست که خوندم در سوره مبارکه صافات آیه 83. ظاهر آیه اینه که جریان حضرت نوح قبل از این آیه گفته شده، از حضرت نوح صحبت شده و مسائلی در ارتباط با حضرت نوح گفته شده. بعد فرموده است و این من شیعتهی لابراهیم، از شیعان حضرت نوح، از کسانی که روششون روش حضرت نوح، پیروی کننده از حضرت نوح، همسو با حضرت نوح در مسائل مهمه اعتقادی اخلاقی و بسیاری از مسائل همسو هستند و پیرو و حضرت نوح هستند. به یک معنا در جریان برنامه های حضرت نوح، در همون جریان ها از نظر اعتقادی و مسائل مختلفی قرار دارن حضرت ابراهیم هست. که خوب میدونیم که انبیا همشون از نظر مسائل اعتقادی یکسانن، متفقن و در مسائل اعتقادی هیچ با یکدیگر اختلافی ندارن، به خاطر اینکه مسائل اعتقادی یک حقایق واقعی است که اونها جا جای خودش همیشه محفوظ است. مطالب مربوط به معارف توحیدی و شناخت پروردگار و هرچه به عنوان مسائل اعتقادی هست، همه انبیا در اون مسائل اعتقادی مشترکن. در ارتباط با احکام هم در بسیاری از احکام مشترکن، در بعضی از احکام هم متفاوتن به مصالح مختلف و جهات گوناگونه. بنابراین مشخص است که حضرت ابراهیم در همون مسیر حضرت نوحان، بقیه انبیا هر یک در مسیر دیگری هستن و تعبیر این که شیعه بشود مشکلی نداره. و این من شیعتهی لا ابراهیم، این ظاهر آیه است. اما گفتیم تعبیل در ارتباط با وجود مقدس آقا امام اثر السلام روایاتی در این زمینه هست. از اون روایات یکیش اینه و مکرر گفتیم این تعبیلات مقبول است از معصومین علیه السلام. اگر کسی به ذهن خودش یک مطلبی میرسه، فکر میکنه این تعبیل آیه باشه، اگر با اصول وحیانی مخالف نباشه، به ذهن خودش چیز زده، مسئله ایست که مخالف با اصول وحیانی هم نیست، این برای خودش یک احتمال است که به ذهن زده. مثلا فرض کنید که انه کان ظلوما جهولا، بعضی این ظلوم این معنی به ذهنشون رسیده، تو ذهنشون آمده که شنیدم از بعضی وقتا از بعضی از کسانی که به ذهنشون زده بود که یعنی مظلوما مجهولا. البته با توجه به این که انسان هم مخصوص این انسان هم به اصطلاح مورد خاصی باشه، مظلومن مجهولا، با توجه به مقدماتی که در ذهن این جناب آمده بود، معنی ضد اصول وحیانی نیست، بلکه ذهنش که آمده بود یعنی از تعمیر مظلوم و مجهولان، از تعمیر مظلومن مجهولان، مجهول القدر و یه معنی است به ذهنش آمده، ولی مخالف با اصول وحیانی هم نیست، مشکلی نداره، احتمالی است به ذهن خودش زده، ولی مال خودش. ما قبول کنیم که مطلب اینو باطن آیه اینه، خیر، اونم در ذهن خودش آمده، باز خودش هم به عنوان اینکه مراد پروردگار است، اگر چنانچه دلیل خاصی در این جهت داشته باشه یا حرفیست و الا که برای خودش هم همینطور. تعویلاتی هم که بر خلاف اصول وحیانیست، مثل بسیاری از تعویلاتی که عرفای اصطلاحی دارن که فراوان تعویلاتی در ارتباط با آیات شریفه قرآن دارن که ضد اصول وحیانی است، مثل این که مثلا عذاب را که در قرآن هست تعبیر میکنن به عذب، اصرار دارن به این که یعنی عذاب عذب میشه در جهنم، برای کسانی که در جهنم هستن عذاب عذب میشه، مصر بر این جهت هستن. مرکز این تعبیلات هم خصوص الحکمه مال ابن عربی که فرامون فرامون آیات را معانی کرده است که تضاد دارد با اصول وحیانی، اونام که حسابش معلوم است و هیچ. از اینا که بگذاریم، اون وقت اون چه از معصومین علیه السلام رسیده است به عنوان تعبیل، به عنوان بطر، جای خودش محفوظه. حالا در ارتباط با آیه ای که خوندم، یه حدیث از احادیث مربوطه نسبت به بحثمون، این حدیثه: که جناب جابر جعفی از آقا حضرت صادق علیه السلام سؤال کرده ان تفسیر قوله تعالی و این من شیعته لابراهیم فقال ان الله سبحانه لما خلق ابراهیم خداوند متعال حضرت ابراهیم که خلق کردن عزیزانی که توضیحات بنده توضیح واضحات است و ما این شرمندگی حقیر از خواهی میکنم برای جمع خوب با ترجمه کنیم کشف لهو انبصره حضرت ابراهیم که خلق کرده خداوند متعال بینایی خاصی به دیدگان حضرت ابراهیم عنایت کرد و پرده ها از مقابل دیده حضرت ابراهیم علیه السلام برطرف شد فنظر فرعا نوراً الى جنب العرش نگاه کردن نوری دیدن در جنب عرش در کنار عرش در طرفی از اطراف عرش که عرش یک مرکز خاصی است از مراکز مهم خلقت که بحث های مفصل خودشو از نظر قرآن و حدیث داره فقال الهی ما هازن نور وقتی این نور رو دیدن سوال کردن این نور چی؟ فقیل له هازن نور علی ابن ابی طالب ناصر دینی که این یاور دین من است ناصر دینی و رعا الى جنبهی سلاست انوار باز سه نور دیگر هم همونجا دیدن فقال الهی و ما هذه الانوار این انوار چیست؟ فقیل له هازا نور و فاطمه
الله سلام علی محمد و آل محمد
فتمت محبیها من النار که دوستانشون از آتش نجات پیدا کردن جدا شدن و نور و ولدیها این سه نور نور حضرت زهرا علیه السلام و نور دو فرزندانشون الحسن و الحسین علیه السلام فقال الهی و ارا تسعت انوار قد حفو بهم انوار دیگری هم میبینم نه نور دیگر میبینم که اینها هم با همین انوار هستن اطراف همین انوار هستن قیل یا ابراهیم ها اولائه الائمه من ولد علی و فاطمه اینها ائمه معصومین علیهم السلام فرزندان حضرت امیر و حضرت زهرا علیهم السلام فقال الهی و سیدی ارا انوارا قد احدقوا بهم انوار دیگری هم میبینم اطراف اینا هستن که تعدادشون خیلیه لا یحصا عددهم الا انت عددشون زیاده تو میدونی قیل یا ابراهیم ها اولاء شیعتهم شیعت امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب. فقال ابراهيم، از ابراهيم سوال کردن که و به ما یعرف شیعتو، شیعه یا حضرت امیر نشونیاشون چیه؟ اون وقت چنین جواب شنیدن که به صلوات الاحدا و خمسین، اینا نشونیاشون اینه، نمازهایی که اینا میخونن 51 رکعت که 17 رکعت واجب بقیه نافله ها، اینا اهل نمازهای نافله هم هستن، نماز واجب و نماز نافله. والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، اینها بسم الله الرحمن الرحیم رو در نماز بلند میگم، جهر بسم الله دارن، آهسته نمیگن. از نشانه هاشون قنوت قبل رکوع، قبل از رکوع دعای دست بکنن، و تختم بالیمین، و به دست راستشون انگشتر هست. اینا نشانه های ظاهری اینها اینه، پس دارای این نشانه ها هستن که حالا کم به کم انشاءالله بعد از احادیث داری میکنیم که کلمه شیعه که گفته میشه گاهی به یک معنای عام است که همین ما هم میشیم شیعه، یعنی کسی که معتقد است به امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام تا بقیه معصومین. گاهی در بعضی از اطلاقات احادیث هم به ذهن میاد که یه همچه تعمیمی در کار باشه، ولو خیلی جدی جدی در حد خاصی از بالایی معرفت و عمل نباشه. اما در بسیاری از احادیث هم توجه داده شده که شیعه به معنای کاملی که گفته میشه کسی است که خیر فوق العاده است و دارای خصوصیاتی است بسیار بسیار مهم که حالا انشاءالله بعد از احادیث خونده میشه. حدیث دومی که در این مورد به عرضتون برسد، حدیثی است که در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده. قال رجل لعلی ابن الحسین، یک کسی به حضرت سجاد علیه السلام گفت یا ابن رسول الله انا من شیعتکم الخلص، گفت من از شیعان شما هستم، از شیعان خوب خوب هم هستم، شیعه خالص. فقال له یا عبدالله، حضرت سجاد بهش فرمودن که فیضان انت که ابراهیم الخلیل، از تو مثل حضرت ابراهیم شدی، حضرت ابراهیم از شیعان علیست، تو هم میگه شیعه خلص هستم و از شیعان خالص حضرت امیر هستم، فکر کردی مثل حضرت ابراهیم شدی. الذی قال الله و ان من شیعته لابراهیم، از چی میگفتیم؟ گفتیم تعویل آیه در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین ائمه معصومین علیه السلام که حالا کم به کم به اونا میرسیم. ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، که حضرت ابراهیم دارای قلب سلیمی هستن، از همه رجز ها و پلیدی ها پاک و منزه. فانکان قلب که قلبه فانت من شیعتنا و لم یکن قلب که قلبهی و هو طاهر من الغش و الغل فانت من محبینا، اگر که دارای چنین موقعیتی هستی که قلبت قلب سلیم است، پاک از هر نوع رجسی است، از شیعه ما هستی و الا تو دوست جزء دوستان ما هستی. و الا فانک ان عرفت، این جمله خیلی مهمه. بعد حضرت میگن که اگر بدونی که تو شیعه به این معنا نیستی و بگویی من شیعه هستم، مستحق میشی که مریض بشی تا آخر عمرت که سخت گرفتار بشی. فانک ان عرفت انک بقولک کاذب فیه، اگر خودت متوجهی که دروغ داری میگی، تو شیعه نیستی و پیرو جدی اهل البیت نیستی، بازم بگی من شیعه هستم، انک لمبتلا بفالج لا یفارقک الی الموت، پادرد میشی، درد پای میشی که تا زنده هستی درد پا هست، گرفتار خواهی شد. او جزام لیکون کفاره لکذبک هذا، یعنی اگر کسی میفهمه شیعه نیست بعد میگه من شیعه هم، همچه ادعایی میکنه، این بدونه که کار خطرناکیه، به خاطر اینکه دروغی گفته است که بسیار بسیار نارواست و در این حد ممکنه گاهی گرفتاری ببینه، در این حد گرفتاری ببینه که اینجور کسالتی به سراغش بیاد. بنابراین خیلی باید مواظب بود آدم ادعای بی خود نداشته باشه، یک کمی بصیر به وضع خودش باشه و موقعیت خودش بدونه، متوجه باشه که بلند پروازی نداشته باشه. در حدیث دیگری هستش که حضرت باقر علیه السلام به کسی که با دیگری تفاخر کرد گفت من شیعه هستم، من این افتخار دارم که شیعه هستم. حضرت باقر بهش فرمود متوجه چی داری میگی؟ من شیعه هستم. وقت تتمه حدیث دقت میکنید، قال الباقر علیه السلام لرجل فخر علی آخر، یک شخص دیگری افتخار کرد و اینجور گفت، گفتش که اتو فاخرنی و انا من شیعت آل محمد. حضرت بهش فرمودن سوگند به خداوند کعبه، توجه داشته باش که تو فخری بر او نداری، این حرف زدی که من کذا هستم و خودتو فریب دادی بر این دروغ گفتنت که گفتی من از شیعه این خاندان هستم. بعد فرمودن امالک معک تنفقه علی نفسک احب الیک ام تنفقه علی اخوانک المؤمنین، یکی از نشانه های شیعه حسابی رو گفتن، گفتن تو پولی که داری برای خودت خرج کنی خوشتری یا برای یک برادر دینی با ایمان به اصطلاح معتقد به ائمه معصومین از شیعان ما، از برادران مؤمن، پولی که داری برای خودت مصرف کنی خوشتری یا برای برادر دینیت؟ گفت معلوم برای خودم مصرف کنم خوشترم، خوشترم که برای خودم مصرف کنم. حضرت فرمودن پس هنوز شیعه نشدی، ما پولی که داریم برای شیعانمون مصرف کنیم خوشتریم تا برای خودمون مصرف کنیم. اگر شیعه حقیقی بخوای باشی، شیعه کامل در زیر بالای تشیع، باید به اینجا برسی تا اینجا اوج پیدا کنی که پولی که داری به نفع شیعیان مصرف کردنت خوشتر باشه تا اینی که به نفع خودت مصرف کنی. اما لو کما اک تنفقه على نفسک احب الیک ام تنفقه على اخوانک المؤمنین قال بل انفقه على نفسی، معلومه برای خودم مصرف کنم خوشترم. قال فلست من شیعتنا فانا نحن ما ننفق على المنتهلين من اخواننا احب الینا من ان ننفق على انفسنا. هنوز به اینجا نرسیدی. ولكن قل انا من محبیکم و من الراجین للنجات بمحبتكم. بگو از دوستان شما هستم و امیدوارم به این دوستی هم نجات پیدا کنم. پس این حرفا یکمش برای اینه که یکم مراقب باشیم که بالاخره تو ذهن خودمون با ذهنیت خودمون هم یک بلند پروازی نداشته باشیم، که کار خیلی ساده نیست که فکر کنیم که کذا و کذا، بلکه مطلب از این قراره که دقت داشته باشیم در ارتباط با این مسئله که شیعه یک درجه بسیار بالایی رو داره، نشانه هایی داره، نشانه های خاصی داره که بعضیش اینجا گفته شده. البته اینجوری هست که با این محبتی که داریم امید نجات و سعادت مندیمون بسیار زیاده، که در این حدیث بعدی بردتون میرسد که در حدیث هست باز از همین تفسیر اهل البیت دارم میخونم در ذیل همین آیه شریفه که بانوی وارد شد بر حضرت زهرا علیها السلام و سوال از حضرت داشت، از حضرت سوالاتی کرد، سوالش این بود بله یه شخصی به همسرش رفت برو بیش از زهرا علیها السلام از ایشون سوال کن، سوال کن من از شیعیانشونم یا نه، برو بگو شوهرم گفته که من شیعم یا نه. اینم آمد به حضرت عرض کرد که شوهرم این سوال داشته که از شما بپرسم شیعه است یا نه. حضرت فرمودن بهش بگو ان کنت تعمل بما امرناک، اگر هر چه ما امر کردیم عمل میکنی، هر چه ما نهی کردیم ترک میکنی. اگر اینجوری که هر چه امر کردیم انجام بدی، هر چه نهی کردیم ترک میکنی، اینجور جدی در طاعتی از شیعان ما هستی و اندم شیعتنا و الا فلا. اگر کنه اینا برگشت به شوهرش گفت فرجعت فاخبرته فقال یا ویلی، بله گفتش وای بر من، کیه که گناه نکنه، خب هم گناه میکنیم، یا ولیه بله. فاخبرته فقال یا ولیه و من ینفک من از ذنوب، و همسرش گفت کیه که از گناه پاک و پاکیزه باشه، گناهی نکنه، بنابراین پس من شیعه نیستم، شیعه نبودم، آتشیم، تو جهنم خالدم، وای بر من. فإن من ليس من شیعتهم فهو خالد في النار. این گفت به همسرش. همسرش دو مرتبه آمد خدمت از زهرا سلام الله علیها و به حضرت جریان رو گفت. فقالت لفاطمه ما قال زوجها، گفت شوهرم گفته خب بس من شیعه که نیستم، بس جهنمی هم، وای بر من که جهنمی هم، خالد در جهنم. حضرت زهرا فرمودن نه بهش بگو جور نیست، اینجور نیست که همه شیعیان ما نیست ها کذا، شیعیان ما خصوصیت دارن، ولی تو از دوستان ما هستی و این دوستی مایه امیدواری برای نجاتت هست ولو که شیعه نشده. فرمودن لیس ها کذا شیعتنا من خیار الاهل الجنه و کل محبینا و لأولیائنا و معادی اعدائنا. اما اونهایی که دوست ما هستن و دشمن دشمنان ما هستن و ما را به قلبشون دوست دارن، تسلیم ما هستن. و المسلم به قلبه و لسانه لنا لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا. اگر اینا گناه معصیتی میکنن شیعه هنوز نشدن، ولی اینها و هم مع ذالک فی الجنه به خاطر این محبتشون و علاقهشون به ما و اعتقادشون به ما. ولیکن بعد ما یطهرون من ذنوبهم بالبلایا و رضایا او فی عرصات القیامه و انواع شدائدها. ولی بعد از اینکه گناهاشون هم پاک بشه به صورتهای مختلفی که گرفتاری هایی ببینن، یا اینکه کمی هم از گرفتاری آتش خواهند دید تا به محبت ما نجات پیدا کنن، اونا اهل نجات هم. پس نتیجه این شد که شیعه کسیست که دارای خصوصیت هاییست و در یک سطح بالای قرار گرفته است. اون وقت و این من شیعتهی لابراهیم، تعبیلش در ارتباط با این بزرگواران، اون وقت اون خصوصیات و نشانه ها دیگه نشانه هاییست که در احادیث بسیار آمده، فراوان آمده. و این حدیث هم بعد نیترز کنم و یکی تذکر رو عرضم رو جمع کنم، خیلی حضیتون نکرده باشم. قیل للصادق علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت این نزد قاضی از قاضی ها رفته بود که شهادتی بده. اون قاضی بهش گفت شهادت رو قبول ندارم، چون تو رافضی هستی، یعنی شیعه هستی. این جناب وقتی این حرف رو شنید شروع کرد گریه. قاضی بهش گفت چرا گریه میکنی؟ تو اهل فهمی، اهل حدیثی، میدونی چرا من قبول نکردم شهادت ده؟ چون تو شیعه هستی، رافضی هستی. از تشیعت دست بردار، شهادتت قبول. به خودی گریه نکن. این جناب گفت به این قاضی که میدونی من چرا گریه میکنم؟ هم برای خودم گریه میکنم، هم برای تو. برای خودم گریه میکنم، چون گریه میکنم نکنه تو گفتی من شیعه هستم، من باورم بیاد که شیعه هستم. اگر باورم بیاد شیعه هستم، مرتکب گناهی شدم که مگر اینکه حضرت صادق عنایت کنند دستم رو بگیرن و الا گرفتار عذاب میشم. شیعه کجا؟ من کجا؟ برای تو گریه میکنم، برای که تو هم یک نسبت دروغی به من دادی، تو هم گرفتار این نسبت دروغت میشی. و شیعه کجا و من کجا؟ به حضرت صادق علیه السلام که مطلب گفته شد، حضرت فرمودن که همین توجهش به این مسئله موجب بخشش گناهانشه. گناهانش بخشش. پس مطلب از این قراره که بالاخره شیعه یه حساب و کتاب خاصی داره و باید همت بکنیم به این که هرچه سریعتر جدیتر نشانه هایی که برای شیعان هست در نظر داشته باشیم و اینها رو سعی کنیم که واجد بشیم. و حیف هست با توجه به این که در امکاناتمون هست، خدا قدرت انتخاب به ما داده، مختاریم. مطالب هم به مثل ماهایی که اینجا هستیم که رسیدیم، اونه که دقت داشتند و در جریانند و در فکر بودند و رسیدن به جایی که شیعه شدن، خوش به حالشون. اونه که نرسیده باشیم وقت رو مختنم بشموریم و هرچه جدیتر نشانه های شیعان به خصوص هم جمع آوری شده هست به عنوان خطبه متقین، خطبه شیعان، نشانه هایشه الان و اجمالش هم همه میدونیم تقوای جدی و کامل تمام حرکاتمون سکناتمون افکارمون همه شعونمون اولین چیزی که درش در نظر میگیریم ببینیم که خداوند به این کارمون راضی است یا نه بر این محور کار کنیم اون وقت پیش میریم کلش هم بلدیم خصوصیاتش هم فرامون شدیدیم مثلا در ارتباط با شیعیان حالا من یک کلمه که دو کلمه از نشانه های شیعیان عرض کرده باشم گاهی در روایات من هست شیعتنا اخرس شیعیان ما گنگن گاهی هستش که بوالان هر دو شدن نظر بگیریم شیعیان ما گنگن یعنی حرف نادرست نمیگن خوب مواظب به صحبتشون هستن دقیقا در گفتارشون همونجوری که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن اون جمله رو در نظر دارن که حضرت میفرمان که آدم های عاقل همون شیعه ها نزدتن کسانی هستن که وقتی میخوان حرف بزنن وقتی میخوان صحبتی بکنن فکر بکنن اذا ارادو ان یتکلمو تدبرو اذا اراد ان یتکلمه حدود عبارت اینه تدبر فإن کان خیرا تکلم فغنم و إن کان شرا سکت فسلم حساب میکنه که چی میخواد بگه اگر درست است خوب است میگوید سود واقعش هم دنیوی اخروی میگیره مشروع اگر نه مواظبه که این حرف رو نزنه تا از شر سخن نادرست سالم بمانه اذا اراد ان یتکلم تدبر فإن کان خیرا تکلم فغنم و إن کان شرا سکت فسلم نگه گنگه حرف بی جا نمیزنه مواظبه مکرر عرض کردم این دوتا جمله رو من از بیانات مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه دیدم نمیدونم حال خودتون گاهی نقل کردم یا از دیگری نقل میکنم که نسبت به زبونش این دوتا کلمه خیلی لطیفه که انسان در ذهن باشه داشته باشه زبان مظهر راحتی است و مظهر راحتی است برای اینکه رسائل درونیش رو انسان اظهار کنه از همه چیز براش راحت تره زبانش حسادت شو با زبانش راحت میتونه آدم نسبت به کسی حسود شده میخواد اذیتش کنه دسترسی بهش نداره پیداش نمیکنه او یک جوی دیگه اما زبانش در اختیارشه هر چی میخواد پشت سرش میکنه راحت کبرش انسان به راحتی با زبونش آشکار میکنه همه رذائل درونش وسیله راحت برای ابرازش به راحتی با زبونش ابراز میکنه به صورت مختلف اینه که چون وسیله ساده است برای ابراز رذائل کارش مشکله اگر دقت کند که مراقب باشد که زبانش بیهوده نگوید و حرفش حرف صحیح باشه حرف درست باشه رذائلش رو ضبط کرده جلو رذائلش رو گرفته و اون کسی که جلو رذائلش رو بگیرد انسانیست موفق حساب در فضائل شیعه و متقین و علاماتشون جمله اولی که آقا هست امیر دارن فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطق هم و صواب گفتارشون حق است صواب با صاد گفتارشون حق یعنی حتی راستی هم که نباید بگوین نمیگوین نفرمودن منطقه هم و صدق که اونم درسته ولی صدق و راستگویی هم خیلی از راستا را آدم نباید بگه، سخنچینیست، فتنه آور است، از جهات نادرست نیست بگوید، مراقبون هم باشه، سخنشون سخن حقیست، مواظب است که سخن دروغ نباشه، تهمت نباشه و آلودگی های نفسانی آلوده نباشه، موجب کبر نباشه و هاکذا. اون وقت است که از خیلی از آفات حفظ شده. این یکی که میگن که زبان راحت ترین مظهر بروز رذائل است، لذا حفظش مایه حفظ خود از رذائل و به نتیجه انسان سود چه خیلی میبره. دوم این که این جملاتی که از ایشان عرض کردم دیدم، میفهمن که زبان دائره کارش از همه عضلات آدم بیشتره. چشم آدم فقط شکلا رو میبینه، رنگا رو میبینه، گوش انسان صدا رو میشنوه، محدودش مشخصه، اما زبان از آینده حرف میزنه، از گذشته حرف میزنه، از معقولات حرف میزنه، از محسوسات حرف میزنه، از همه چیز میگه. دائرش خیلی وسیعه. چون دائرش خیلی وسیعه، خطرش هم زیاده، باید مواظب زبونش باشه. لذا اونایی که مقیدن که برسن به خودشون، از چیزایی که سخت مراقبن بحث زبونشونه که مواظبن. گاهی با یک جمله که انسان بی جا میگوید، بسیاری از اعمال خیرش به حساب کس دیگر رفته، به حساب دیگری گذاشته میشه، به خاطر اینکه یک جمله نادرست غیبت کرده به حساب دیگری باشه. فنزا مراقب هستن، مواظب هستن، به زبانشون دقیق هستن. در یه حدیث داره که در جریان معراج وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، به کاخ و قصری برخورد کردن که از تعریف بیرون بود. گفته شد که این کاخ و قصر که اینقدر مهمه، وقت حضرت سوال کرده باشن به این صورت از جبرئیل که کیا اینجا ساکن میشن، عرض کرد که کسانی که به اضافه اون اصول اعتقادات و جایی که محفوظه به دو چیز موفق بودن. یک این که شکمشون رو از حرام حفظ کردن، مواظب بودن که حرام دستشون نیاد، کنایه از این که یعنی از پول حرام و مال حرام فاصله می گرفتن، به صورت های مختلف هرچی که شبه هست و حرام هست مواظب بودن. دو این که مراقب بودن این زبانشون از اونچه که لازم نیست و زیادیست حفظ کنن، مواظب زبانشون بودن. اینها اینجا جا دارن، جا دارن. اینه که خیلی به جاست که انسان نسبت به زبانش مراقب باشه تا اینکه بشه شیعه. پس این یکی که شیعتنا اخرس، شیعان ما گنگ هستن. خیلی من این جمله رو نقل کردم، یه بزرگواری بودن که این حالات داشتن، یک کسی شوخی میکرد نسبت به ایشان، میگفت ایشان جوریه که با گازنبور میخوایم از دهانشون یک حرف باطل بکشیم جلو، نمیتونیم بکشیم، هر کار میکنیم زور میزنیم، گاهی یک زمینه های درست میکنیم، یه حرف نادرست ابدا امکان نداره. مراقب مراقب موضوع شیعتنا. از جهتی هم قوالان، اونجایی هم که جای حرف است، میدونه اینجا باید امر معروف کنه، اینجا باید نهی از منکر کنه، اینجا باید نصیحت کنه، اینجا باید چنین باشه، چنین باشه. اونجا هم قوال. بعضی از نشانه هاشون هست که دیگه خیلی کار بالاست، ما حرفشو بزنیم دیگه، خدا کنه که خدا عنایت کنه بتونه آدم حرکت کنه برسه به اینجا. از نشانه های شیعیان و متقین این است که اینها به گونه ای هستن که لولل آجال التی، اگر نبود مدت زندگی خداوند مقرر کرده بود تو دنیا بمونن، لولا الاجال التي كتب الله عليهم، حدود این عبارته، لم يستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. حالا گاهی میشه که اینجور نشونه ها برای بعضی ممکن اصلا افسانه هم باشه، این حرفا چیه، اینا چیه، اینا به گونه ای هستن که اگر نبود مدتی که خدا تعیین کرده که تو دنیا باشن، اینها از شدت علاقه به بهشت و از شدت ترس از آتش جانشون آنی در بدنشون باقی نمیمون، میمردن، سکته میگردن. لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. در هر حال اوضاع احوال از این قراره و روایات در این زمینه زیاده. پس اینجور شد که طبق برنامه‌ای که داشتیم از آیه های استفاده میکردیم که در ارتباط با ائمه معصومین علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام، ان من شیعته لا ابراهیم، باز خصوصیاتی که عرض کردم. و روز گذشته که حالا یادم آمد الان و الا دیگه اینقدر حرف نمیزدم، یک چیزی میگفتم، وفات شخصیت بسیار بسیار مهم و فوق آنچه ما تصور بکنیم وفاتشون بود، که وفات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. و من درست مفلت کردم که گفتم انشاءالله فردا یه چیزی خواهم گفت، حالا الان به ذهنم زد که یکم چه وعده‌ای دادم. و اگرم خواسته باشیم که این بیانات مربوط به اهل البیت را به احسن وجه، حالا اونایی که زمینه این کار رو ندارن که خب حسابشون جداست، اونایی که زمینه این کار رو دارن به احسن وجه، مخصوصا روایات مشکلی که در این زمینه ها رسیده است، اونها رو بفهمیم درستر و مطمئن بشیم، حتما از بیانات و اقوالها و یمکن ان یقال و امثال ذلک توضیحاتی که مرحوم علامه مجلسی دادن در ضمن روایات غفلت نکنیم، که یک دنیا مطلب آوردن با یمکن ان یقال در توضیح حدیث، با یحتمل ان یکون کذلک، با توضیحون، با امثال ذلک، تحقیقات بسیار ارزنده و بیانات شیوایی در ذیل احادیث دارن که خدا رحمتشون کنه. این شخصیتی که اگر نگوییم بی نظیر است در عالم تشیع، حتما میتوانیم بگوییم کم نظیر، کم نظیر، کم نظیر در عالم تشیع است. الله یادم نمیره اصفهان یه وقتی دعوت بودیم بریم منبر، خیلی وقت قبله، توی مسجدی بودیم که اونجا کتابخانه خوبی هم داشت، من رفته بودم تو کتابخانه داشتم بها رو نگاه میکردم، به این حدیث رسیدم، این به عنوان یک شاهد که چیزی برای کسی نگذاشتن در تبیین حدیث، خدا رحمت کرده، چیزی برای کسی نگذاشت، خیلی کم گذاشتن، ولا همه احتمالات مختلف و ضعیف و قویش و قویش هم انتخاب کردن. و این حدیث رسیدم که شیعتونا اهل الهدا، گاهیم برای بعض از دوستان نقل کردم، و اهل التقا و اهل الایمان و اهل الظفر، خب نگاه کردم قسمت اولش خب مشخص بود شیعتنا اهل الهدى و اهل هدایت یعنی چیز فهمن روشنن تو برنامه ها کارها براشون شفاف است چیز فهمن اهل الهدى اهل علمن آگاهیان و اهل التقى به آگاهیشون هم عمل میکنن اهل تقوا هستن اهل التقى و نتیجتاً درست است گفته بشه اهل الایمان پس اهل ایمانن اهل الظفر بعد اهل الظفرن من با خودم که قبل از مراجعه به بیان ایشان گفتم اینم اهل ظفر چی میفهمم یک کمی فکرکی کردم دیدم مختصر چیزی به ذهن میرسه اما بالاخره روشن نیست یعنی چی اهل ظفر اهل ظفر بعد دیگه دیدم ایشان میگن و یمکن که معنا این باشه چهار تا معنا تو ذهنم هست برای اهل ظفر گفتن دیدم اصلا چیزی بری که دیگه نداشتن یک اهل ظفرن یعنی در همین جنگ و جبهه و جنگ و این مسائل وقتی که جنگی پیش بیاد اگر به نسبتی تجهیزاتشون به هم بخوره یک جبهه جبهه شیعه باشه این شیعه ظفر پیدا میکنه و به اصطلاح موفق میشه پیروز میشه چرا؟ چون انگیزش از جبهه مقابل قوی تره خدا است و قیامت است و خبر است و حساب است و کتاب است و با نیت پاک و جبهه حق و شیعه است دیگه در جبهه حق است با نیتی کذایی هدفی کذایی انگیزه جدیتر طبیعی است که اهل ظفر یک در همین جبهه و جنگ یک دو اهل ظفرن یعنی در ارتباط با مناظره و بحث اهل ظفران یعنی اگر بحث پیش بیاد مناظره پیش بیاد با یک اهل باطلی برخورد بحثی داشته باشه باز شیعه باشه پیروزه به خاطری که هم به حق است وقتی شیعه باشه دیزفهم هم که هست به حق است خدا هم کمکش میکنه به نتیجه در مناظره پیروزه دوتا سه در ارتباط با کارهای کلیدی که بسیاری از مطالب را اونچه که خیلی براش بهتر است چه مطالبی است فهمیده یعنی مثلا یک ساعتی داره میخواد این ساعتش مصرف کنه تو کار خیر خوب متوجهه که به چه کاری بپردازد بهتر از هر کاری است تا سودش بیشتر باشه به مفاتیح کارهای خیر راه پیدا کرده است ظفر پیدا کرده است این سه معنا معنی چهارم در جنگ جدی عقل و نفس پیروز میشه خیلی وقتا هستش که عقل و نفس انسان با هم دیگه درگیر میشن هوای نفس یه چیزی میخواد عقلش یه چیزی میگه و کار مشکل شده نفسه از جهتی فشار میاره عقل از جهتی فشار میاره اینا با هم دیگه درگیر شدن شیعه که باشه اهل ظفره عقلش رو بالاخره غلبه میده اختیارش با پیروزی عقلش بر نفسش هست غلبه عقل بر نفس که این از اون کار مشکل هم هست که وقتی پیش بیاد آدم بین هوای نفسش و عقلش درگیر بشه کاریست که بسیار بسیار دشواره معمولا وقتی یه حدیث خوندم این داستانم گفتم که یه وقتی یک کسی نقل میکرد که میرفتیم که به خانه مرحوم حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه اون شخصیت مرجع اعلی قضایی که در تقواشون دیگه شخصیت های مراجع همه به اصطلاح اعتراف داشتن دقوی خاصی داشتن و میرفتم خانهشون، تو راه برخورد کردم به آقای، گفت کجا؟ گفتم عید است و برم خدمت دادا. گفت ما دیگه نمیام. یه تعبیر بدی هم کرد، گفت که ما فهمیدیم که ایشان رو بنده شکمه، دیگه نمیام. همچنین حرف تند زد. گفتم ما که هنوز نفهمیدیم، ما میریم. آمدیم خدمتشون، عید هم بود و نشسته بودم برشون. وقتی نشستم اونجا از جریان بین راه یادمون اومد، خندمون گرفت از حرف اون جناب، خندم گرفت. معلوم آج آقا حسین آقا میگفتن که اینجا چیزی پیش نیومد که بخندی. معلوم میشه که تو ذهن خودت یه چیزی پیش آمد کرد که خندت گرفت. گفتم بله، یه جریانی به ذهنم اومد تو راه. گفتن مثل که مربوط به منم هست که اینجا که نشسته یادت آمد. گفتم بله، مربوط شما من. گفتن اگه مربوط من هم هست، اگر گناهه نگو، اما اگه گناه نیست بگو. گفتم نه گناه نیست، داستان گفتم به فلانی برخورد کردم و کجا و منزل آقا و تا آخر دیگه او تعبیر تکرارش نکنم. بعد توسط میکردن، گفتن حدودا عبارت اینه که گفتن از نظر او حق با اونه. ما با او رفته بودیم یه جایی، عروسی بود، دعوت بودیم، بهتن شیرینیار آقای شهری ما بردم گذاشتن. این تعبیر من دیگه گذاشتم. من گفتم یک کمی بخورم که اینا صابخانه خوشحال بشه. خوردم یک مقداری از شیرینیه برداشتم. همینطور که برداشتم شیرینی، دیدم شیطون وسوسه هم بکنه، میگه مواظب باش نخوری ها دیگه، کم بخوری دیگه نخوری، شما عالم شهری، زاهد شهری، زیاد بخوری مردم دارن نگاه میکنن، میگن تو فلانی و امانی. دیدم عجب شیطون، هی من میگه نخور نخور نخور، من به ریاکاری داره وادار میکنه. کشیدم جلو، بسم الله الرحمن الرحیم، شنیار هی بخور بخور. من بخوردم، اونم که جلو من نشسته بود هی میگم لا 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 سبحان الله لا 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 سبحان الله. با خودش فکر کردم من بنده شکمم، نمیدونسته من دارم چیکار میکنم، با کی دارم میجنگم، با شیطون دارم میجنگم. اهل ظفر است. این همه احتمالات ممکنه رو در اهل ظفر ایشان فرمودن. و من دیگه یادم میاد اسمم بودم، کتاب زود بستم و رفتم سر قبر مرحوم علامه مجلسی که از نزدیک فاتحه خونده باشم، عرض ادب کرده باشم. پس مرحوم علامه مجلسی که دیروز روز فوتشان بوده است، یعنی یه شخصیت بسیار کم نظیر، و اون وقت اینم اشاره کرده باشم حرف ما نام کنم، و چقدر صراط مستقیم را ایشان تو این بیاناتشون هی تحویل دادن و تأکید کردن تأکید کردن، از مسائلی که خیلی تأکید کردن که من یک جا از این چیزی که دیدم یک جا تا حالا یک کمی اختلاف نظر که من اصلا آدمی نیستم، مثلا با مرحوم علامه مجلسی که معلومه که مشخص داره میگم عالم بی نظیره شیعه، یک جا یک کمکی اختلاف سلیقه دارم، و با توجه به بینونت کامل از نظر اهمیت بین بنده و ایشان که معلومه، و اون اینه، ایشان در جهت نفی فلسفه، فلسفه یونان خیلی جدیان. یعنی همه مواردی که رسیدن در احادیث که مناسب بوده فلسفه رو رد کردند و مطالب گفتند. یک جا دیگه یک کمی که عرض کردم کذاست، بادم اشکالی از جهتی ندارم، اما یک کم سلیقه من نیست البته، لااقل اینو میتونم بگم. در بحث فرشته هاست، در بحث فرشته ها ایشان میگن اتفقت مسلمون ها بر این که فرشته ها اجسام لطیفن. بعد میگن الا المتفلسفین الذين ادخلوا نفوسهم في الدين لتخريب اصول الدين. میگن که اتفاق کردن مسلمونا که فرشته ها جسمن، اما جسم لطیف، جسمن بسیار لطیف، مگر فلاسفه که اینا خودشون وارد دین کردن تا دین رو خراب کنن. اونا گفتن که ملائکه مجردان، جسم لطیف نگفتن، گفتن مجردان. اینجا من یک اختلاف سلیقه دارم که یک کمی عبارت تنده مثلا. حالا بعضی ها میخوان بگن که نه لام لام عاقبت نتیجه این شده، حالا اگه یک کسی خودش داخل کرده به این جهت ممکنه، ولی من ذهنم اینه که اشتباه کردن بعد رفتن، ولو مقصرن اشکالم داشته باشم بهش، اما این تعبیر یک کمی و الا که اون وقت راه هم کاملا دیگه در همه جا وقتی بیاناتی که کردن به این مسائلم رسیدن، مسائلم باز کردن، روشن کردن، و لذا شخصیتی هستن بسیار بسیار فوق العاده در ارتباط با این شخصیتی که باید همیشه گفت علامه مجلسی به تعبیری. یه آقایی میگفتش که من مجلسی بود، اون مجلس دیدم یه جوی مجلسی تو علامت پرچمی اومد شدی و رفتم داخل شدم. داخل شدم دیدم که یک کسی صحبت میکنه شریعت سنگلج، از اون منحرفین فوق العاده منحرف بوده، خیلی منحرف بوده، صحبت میکنه یکی از احادیث ضعیف به اصطلاح خودشون بهار گرفته و مطرح کرده و بعد و بیرا مرحوم علامه مجلسی ایچی آورده ایچی حالا اون هرچی دلش خواست بعد و بیرا گفت. من طاقت نیاوردم و شروع کردم جواب دادن و گفتم که تو معلوم میشه که تو کفشت ریگ آدم مریضی هستی، بار این همه حدیث داره که بخونی بره مردم استفاده بکنی، یه حدیث ضعیف پیدا کردی داری فوش رو بعد و بیرا میدی، خجالت بکش. شلوغ شد، جمعی به نفع من و جمعی به نفع اونو، اوضاع احوالی شد و من دیدم دعوا داره میشه، فرار کردم. فرار کردم، دم در که فرار میکردم با خودم یه نقی به مرحوم علامه مجلسی زدم، گفتم شما اگه می چند تا حدیث ضعیف رو نمی آوردی چه کار میشد؟ این چند تا حدیث ضعیف نمی آوردی که اینا بهانه در نیارن این حرفا رو بزنن، چه کار میکرد؟ اینو گفتم و آمدم. آمدم به خانه و پدرشون از بزرگان بودن، جریان پدر گفتم. پدر گفت اگر شلوغ نکرده بودی که کتکت میزدم، بی حساب کتاب رفتی تو اون خانه، و اما چون شلوغ کردی که کار ندارم دیگه اونجا نرو. بودم بسیار خوابیدم و اصلا نمیدونم اصفهانی بودم خودشون، خواب دیدم که رفتم زیارت مرحوم علامه مجلسی و جمعی از بزرگان و خوبان مشخصا آمدن زیارت، منم قاطی اینا رفتم جلو. خادمی که دم در ورودی بود دست گذاشت سینه من، گفت برو کنار تو ممنوع. تعجب کردم، رفتم کنار. جمع دوم آمدن، باز جمع خوبانی بودن، خودم قاطی اینا، باز دست گذاشت سینه من گفت برو. گفتم چیه من مگه ممنونم؟ من بریم علامه مجلسی دعوا میکنم، دعوا کردم. گفت ها اون چی بود نق زدی به مرحوم مجلسی که علامه مجلسی که همین چند تا حدیث ضعیف نمی آورده چه کار میشد؟ به تو مربوط نیست. گفتم استغفرالله، استغفرالله، حالا بفرمایید. اونو حساب کتابی همون کار رو کرده، یعنی باز حسابش جای خودش محبود بوده. آره، شخصیت است که یکی از بزرگان تهران که خدای رحمتش کنه، من عصرا بود مسجدش، من برم رفتم محبت میکرد، عصرا بود میامد بازم، بعد از من برم من گفت که صحبتی بود که من برم تو مثلا درسته، ولی امروز که خیلی خراب کردی. گفتم چیکار کردم؟ چی خراب کردم؟ بفرمایید که خراب نکنم. گفت اون مطلب از کی نقل کردی؟ گفتم مرحوم مجلسی گفته. کنن مرحوم مجلسی چیه؟ بعد از نگه مجلسی، علامه مجلسی. بعد فهمیدم کتابایی هم که کلمه علامه برای مجلسی نیاورده تو کتاب خانه چکوده، از کتاب خانه داده بیرون، به خاطر عظمت مرحوم علامه. این شخصیت بسیار شخصیت بالاییست. خدا همه کسانی که وسیله شدن برای اینکه حقایق دین به ما رسیده است و در این جهت اخلاصشون، توجهشون برای حفاظت بر دین جدی بوده است، خداوند متعال و مخصوصا ایشان را و همه حقداران ما را در این مسیر الان غریق رحمت بفرماید. السلام علی المهدی. بقيت الله السلام على المهدي دليل إرادة الله السلام على المهدي خليفة الله صاحب الأسر والزمان السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري قلبي إليك من الأشواق مهترق والدمع عيني من الأعماق مندفق الشوق يغرقني والدم يغرقني فهل رأيت غريقا وهو مهترق خوشا بال اونا که حالشون این باشه نه مقالشون یادم میاد بین حرمین مدینه نشسته بودم رو به قبله پشت سر استوانه بود ستونه بود یه جوونه با خودش این شعر رو خوندم زمزمه میکرد خوشا به حال او که حالش معلوم بود این بود گریه میکرد و میگفت قلب من از شوق قلبی الیک من الاشواق آتش گرفته قلبی الیک من الاشواق محترق اشک از دیدگانم جاری شده و دم و عینی من الاماق مندفق شوق دیدارتون آتشم زده عشق دیدار غرقم کرده آیا دیدید کسی را که هم آتش بگیره هم غرق بشه فهل رأیت غریقاً و هم مهترق یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن من که به نسبت خودم شرمنده و خجلم که گاهی به یه مناسبت هایی یاد حضرتش غافلیم از یاد بزرگوار غافلیم از توجه به حضرتش آب حق مادرتون حضرت زهرا علیها السلام ما را به غفلتمون اخ نکنید و نظر لطفی عنایتی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آهر جزدیم تا یاد میکنیم سر بریده یا امام حسین علیه السلام بالای نی مقابل زینب علیه السلام ناراحت می شویم متأثر می شویم آری خیلی دل خراش بوده خیلی حرف است سر حجت خدا بالای نیزه دم دروازه کوفه حقیقت عفت حضرت زینب علیه السلام و عزیزانشون به اسارت کشنده شدن بالای شدور نگاه کنن سرهای بریده را حیوان یا هلالا لما استتم کمالا قاله خصبه فابدا غروبا ما توهم یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا نمیشه ترجمه کرد این اشعار منسوب به بی بی را ای وای عزیزم حسینم این گمانو نداشتم سر تو بالای نی مقابل من عزیزم با این دخترک کوچکت صحبت کن نزدیک دلش آب شود